بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرمایند مسئله یک، المقصوب اما عین مع المنفعه من مالک واحد او مالکین، و اما اینون بلا منفعه و اما منفعتون مجرده و اما حق مالیون متعلقون بالعین، متعلقن به عین. فالاولو که قصب دار من مالکها و که قصب العین المستأجره من المجر و المستأجر، و ثانی کما اذا قصب المستأجر العین المستأجره من مالکها فی مدت الاجاره، و ثالثو کما اذا اخذ المجر العین المستأجره و انتزعها من ید المستأجر و استولى على منفعتها مدت الاجاره، و الرابع کما اذا استولى على ارض محجره او عین مرهونه بالنسبت الى المرتهن الذي له فيها حق الرهانه، و من ذلك قصب المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والطرق والشوارع العامه، و کذا قصب المکان الذي سبق الیه احد من المساجد والمشاهد على احتمال موافق للاحتیاط. ظاهر این است که ایشون در این مسئله انواع مقصوب را ذکر میکنند و در بیان انواع مقصوب، خب اون صور اولیش خیلی روشنه. میفرمایند که مقصوب یک وقت عین است مع المنفعه، وقت این عین مع المنفعه مربوط به مالک واحد باشه یا مربوط به مالکین باشه، مثل اینکه کسی خانه اجاره ای رو از تحت ید مستأجر و موجر خارج بکنه، اینجا هم قاصب عینه و هم قاصب منفعت، و منفعت و عینم دو تا مالک داره، مالک خانه موجر، مالک منفعت مستأجر. خب این یک صورت. صورت دوم اونجاییست که منفعت مجرده را، حالا به ترتیب من نگفتم، منفعت مجرده را قصب میکنند، مثل اینکه صاحب خانه خانه‌اش رو اجاره داده به مستأجر و میاد این خانه رو در مدت اجاره یا قسمتی از مدت اجاره از مستأجر خود موجر غصب میکند. خب خودش مالک عین هست، اما چون مالک منفعت مستأجر بوده، این آمده از دست مستأجر غصب کرده، پس در حقیقت منفعت مجرده را غصب کرده و الا عین رو خودش مالک. عکس این مسئله هم امکان داره که اگر عین بلا منفعت رو غصب بکند، یعنی خودش عرض می شود که مالک منفعت باشه، لکن دیگری مالک عین. مثل اینکه اگر مستأجری در همین مدت اجاره اومد اصل عین و اصل خانه را از صاحب خانه غصب کرد، اینجا غصبش فقط تعلق به عین گرفته، اما نسبت به منفعت چون در مدت اجاره خودش مالک منفعت بوده، نسبت به منفعت لیس به غاصبن، اما نسبت به عین غاصبه. در آخر اینجا رو خوب دقت بفرمایید، در آخر می‌فرماید که یک نوع غصبم این است که حق مالی متعلق به عینی را غصب می‌کند. خب این حق مالی متعلق به عین، مثالی که هم خود ایشون ذکر می‌کند و هم مثال واقعیش هم هست، مثل این که یک کسی یک زمین مباحی رو تهجیر کرده و به واسطه تهجیر حق و تهجیر براش پیدا شده، حالا این میاد غصب میکند حق و تهجیر رو، یعنی جوری استیلاء بر زمین پیدا میکنه که دیگه اثری از اون تهجیر رو عرض میشود زو حق نسبت به این تهجیر باقی نمیمانه. این یه مثالش. مثال دیگرش مثالیست که چند بارم ذکر کردیم، عرض می شود که عین مرهونه مثلا در دست مرتهن، خب این متعلق حق مرتهنه و مرتهن این عین مرهونه رو در حقیقت گرو برداشته برای روزی که اگر اون عرض می شود که بدهکار دین این رو نپردازه، این بتواند عین مستأجره رو عین مرهونه رو بفروشد و دین خودش رو از فروش این عین مرهونه استفاده کند. حالا اگر کسی آمد این عین مرهونه رو غصب کرد، اینجا هم مثلا نسبت به مالکش غصب شده که جای تهدید نیست، و هم نسبت به مرتهنم یه غصبی تحقق پیدا کرده برای اینکه حق رهانه که حق مالیون متعلق به عینن، او مورد استیلاء این غاصب واقع شده. خب این از مثالهاش هم تقریبا همین مثالهاییست که ما عرض کردیم. اونی که در این عبارت قابل دقته این است که ظاهر عبارتشون در صدر مسئله داره و اما حق مالی متعلق به عینه، یعنی آیا معنای غصب و حقیقت غصب منحصر به همین جاست که اگر حقی غصب میشه باید یک حق مالی متعلق به عین باشه، در نتیجه مثلا اگر کسی یک حق اولویتی رو از کسی سلب کرد، در صف نماز جماعت برای خودش جا گرفته، دیگری آمد و ای رو بلند کرد از جای خودش به زور و جبر و خودش جای او نشست، اینجا حق اولویت رو غصب کرده. آیا اینجایی که حق اولویت غصب میشه که نه حساب عینی در کاره و نه حساب منفعتی در کاره و نه یک حق مالی متعلق به عین مطرحه؟ حق مالی نیست، فقط یک اولویتی است که به واسطه سبقت به این مکان برای او حقی ایجاد کرده و ما هم ازش تعبیر میکنیم به حق اولویت. آیا این عبارتی که ایشون در صدر میفرمایند او حق مالیون متعلقون به عینن، معناش این است که اگر حق مالی نباشه داخل در انواع غصب نیست؟ خب این عرض می شود که همون اشکال دیروز بهش وارده که کلمه حق در تعبیر فقها که مسئله غصب رو به استیلاء علا مال الغیر من حقن ذکر کردند، اینجا جنبه مالیت در این حق ذکر نشده، این عمومش و اطلاقش اینجا را میگیره، چه حق مالی باشه و چه حق اولویت باشه که اسمش حق مالی نیست، یک حق اولویتیه.
در اولویت ها حق نفع هم هستیه؟
نه.
من اینجا که نشستم برای نماز ها گرفتم، این اولویت توأم با نفع است، من انتفاع میبرم.
انتفاع مالی نداره. انتفاع مالی نه، انتفاع مالی نیست، اما حق مالیون عنوانی که ایشون ذکر میکنن در صدر مسئله، میفرماین و اما حق مالیون متعلقون به عینه. مسئله حق غیر مالی رو به طور کلی این عبارت حق اولویته، این حق اولویتیست، نه نفع مالی نیست. عرض می شود که این عبارت ذیل ایشون، حالا عبارت صدرشون که عرض کردیم ظاهرش این است که میخوان غصب رو اختصاص بدن به اونجایی که حق مالی مطرح باشه، در حالی که این اختصاصی نداره به این معنا. کلمه حق در کلام فقها به طور اطلاق ذکر شده، حالا میخواد حق مالی باشه یا حق غیر مالی. دو مسئله، خوب دقت بفرمایید، دو مسئله ما در آینده داریم که اون دو مسئله را هم باید بهش توجه بکنیم تا اینکه این ذیل عبارت ایشون معناش روشن بشه. دو مسئله که در آینده داریم، یک مسئلهش این است که عرض می شود که عین مقصوبه در جایی که غصب حقوق پیدا کرد به طور کلی، عرض می شود که یتحقق فیه احکام ثلاثه، سه تا حکم در مورد غصب هست که دو حکمش عبارت از حکم تکلیفیه و یک حکمش هم عبارت از حکم وضعیه. اون دو حکم تکلیفی یکی اصل حرمت قصب خود قصب فی نفسه حرامون تکلیفه، و حکم دومش این است که بعد از آنی که این حرام تحقق پیدا کرد و مخالفت با این حکم تکلیفی شد، مسئله تمام نمی شود، بر قاصب شرعاً لازم است که این مال رو به صاحبش رد بکند. حالا در موارد قصب معمولی خب این معنا خیلی خوب تصور می شود، واجب بر شخص قاصب که این رو رد بکند به مالکش، از همون علل ید ما اخذت حتی تو عدا یا تو عدی هم این معنا استفاده میشه. و اما حکم وضعیش عبارت از زمانه که ما عرض کردیم مهمه در کتاب القصب هم اقامه دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت زمان در بعضی از موارده. پس یک مسئلهی که در آینده ایشون ذکر میکنند میفرمایند که حالا در موارد قصب و موارد روشنش سه تا حکم تحقق داره، یه دو تا حکم تکلیفی و یکی هم حکم وضعی که انشاءالله بعداً مسئلش رو عنوان میکنیم. یک مسئله دیگر که مسئله یازدهمه ظاهرن، حالا ما مسئله یکم رو مشغولیم، در مسئله یازدهم، در مسئله یازدهم عنوانش این است که اگر کسی یکی از اوقاف عامه را قصب بکند، وقت مثالی هم که میزنن به همین مثال های اینجا، مثل مسجدی، مدرسهی، عرض میشود کاروانسرایی، قنطرهی، امثال زالک، اگر کسی یکی از اینها رو قصب کرد، تعبیر به قصب هم میکنم، این آدم یجری فیه اون دوتا حکم تکلیفی، اما حکم وضعی که عبارت از زمانه این تحقق نداره درش. مثال میزنن همونجا که اگر کسی یه مثلا مسجدی رو قصب کرد، حالا مثال روشندرش اینکه یه مدرسه‌ای، نه حجره‌ای رو، یه مدرسه‌ای رو خوشش آمد که مثلا این رو خانه قرار بده، آمد این مدرسه رو قصب کرد. خب بعدم تصادفاً سیل آمد و این مدرسه رو از بین برد، به طوری که زمینش هم به هم خورد و همه چیزش به هم خورد. در موارد دیگر قصب از خصوصیات زمان این است که لازم نیست که خود این قاصب اتلاف کرده باشد عین مقصوبه را، اون که قاعده اتلاف شاملش میشه، اگر عین مقصوبه در دست قاصب ولو به یک تلف سماوی تلف بشود، یا سیل و زلزله بیاد و این را از بین ببره، قاصب زامنه. نه برای خاطر قاعده اتلاف، این نقشی در اتلاف نداشته، این به واسطه یک جهت سماوی یا ارضی که خارج از قدرت این بوده، این مال اومده تلف شده، زمان در اونجا تحقق داره. ولی در این مثال هایی که عرض کردیم که مسئله مسجد و مدرسه و امثال زالک، اونجا تصریح میکنن در مسئله یازدهم به این که اون دوتا حکم تکلیفی سر جای خودش باقیه، اما زمان که عبارت از حکم وضعیست درش تحقق نداره. این رو اونجا میگن. پس هر کجا که ما کلمه قصب را به کار بردیم که خودشون در همون اوقاف عامم کلمه قصب رو به کار میبره و شروع مسئله را هم اینطور میکنه، لو قصبه احد الاوقاف العامه، و به همین مثالهایی که اینجا ذکر شد مثال میزنه، خب با اینکه قصب در اونجا ظاهرش اینه تحقق داره، ولی معذالک زمان تحقق نداره. اما اون دوتا حکم اولیش، کسی بیاد یک مدرسه ای رو قصب بکنه و خانه خودش قرار بده، اون دوتا حکم اولی سر جای خودش محفوظه. هم مسئله حرمت القصب و حرمت الاستیلا و هم مسئله وجوب الرد به اون حالت سابقه و به اون وضعی که قبل القصب این شی داشته. پس خیال نشه که ما تا تعبیر به قصب میکنیم مسئله زمانم در کار باشه. نه، عنوان قصب تحقق داره در بعضی جا، ولی زمانم تحقق نداره، مثل اوقاف عامه. و این نکترم باز توجه کنید که اگر ما مسجد رو هم به عنوان مثال برای این اوقاف عامه ذکر میکنیم، این خیال نشه که این عنوان مسجد در اینجا مثل عنوان مسجد در باب عرض میشود که ازاله و نجاست میمونه. اونجا عنوان مسجدیت نقش داره در مسئله. لذا در اونجا خب عرض میشود بعضیا قائلن به این که اگر ازاله و صلات با هم تضاد پیدا کرد، حالا این اگر اشتغال به صلات پیدا کرد صلاتش باطله یا باطل نیست، عنوان ترتب در کاره یا در کار نیست، این اختصاص به اونجا داره. اما اینجا که ما مسجد رو مطرح می کنیم، با مدرسه هیچ فرقی نداره. به عنوان یک وقف عام، مدرسه به صورت وقف عام، وقف برای سکونت اهل علم و تحصیل طلاب شده، مسجدم به صورت وقف عام، وقف برای این شده که مصلین بیان درش نماز بخوانند. لذا در این مسئله خیال نشه که عنوان مسجدیت نقش داره، عنوان وقف عام بودن در اینجا مطرحه. وقت با توجه به این دو نکته‌ای که ایشون در آینده ذکر می‌فرمایند، این عبارتشون اینجا ذیل عبارت مقصود چیه؟ عرض می شود که در صدر عبارت گفتیم که ظاهرش این است که قصب رو اختصاص میدن به صورت حق مالی متعلق به این. در ذیل ایشون این عبارت رو دارن: و من ذالکه قصب المساجد و المدارس و رباطات، کاروانسراهایی که در بین جاده ساخته میشه، و القناطر، هر میشود پولهایی که روی رودخانه ها زده شده، و طرق و شوارع العامه. بعد میفرمایند و کذا قصب المکان الذي سبق الیه احد، مکانی که کسی سبقت به او گرفته و اولویت پیدا کرده، من المساجد و المشاهد. بعد این عبارت رو دارن، الاحتمال موافق للاحتیاط، یعنی در خصوص اخیری این حرف رو میزنن، الاحتمال موافق للاحتیاط فقط در خصوص قصب حق اولویت این حرف رو میزنن. کسی آمده توی مسجد برای خودش جا گرفته توی صف اول مثلا نماز جماعت، حالا دیگری بیاد به زور و جبر این رو از اینجا بلند کنه برای اینکه خودش بنشینه در جای این قصب کرده حق اولویت رو. این الاحتمال موافق للاحتیاط مقصودشون چیه؟ مقصودشون این است که درسته که اینجا حق مالی نیست و ظاهر عبارت ما در صدر مسئله این بود که قصب در صورت حق باید حقش حق مالی باشه. حالا میگن این یک احتمالی که با احتیاط هم میسازه، موافق با احتیاطه که ما بیاییم دائره حق رو توسعه بدیم، بگیم این اختصاص نداره با اون جایی که حق مالی باشه، حق غیر مالی هم احتمال قوی مثلا داره که قصد باشه و لازمه احتیاط این است که در اینجا هم نه اینکه زمان در کاره، حق غیر مالی که اصلا معنا نداره در زمان تحقق داشته باشه. و این نکته ای رو هم که من عرض کردم، گفتم تا کلمه قصب رو ما ذکر میکنیم پوری در ذهنتون نیاد که پس باید زمانم مطرح باشه. نه، موارد زیادی قصب تحقق داره و زمان هم تحقق نداره، بلکه در بعضی از مسائل آینده نسبت به حق مالی هم با اینکه قصب را محقق می دانند می گویند زمان نداره، با این حق حق مالیه. معذالک می فرمایند ظاهر عبارتشون این است که زمان در اونجا تحقق نداره، ولی عنوان قصب بلا اشکال محققه در اونجایی که قصب مالی باشه، حق مالی باشه. این عبارت الاحتمال موافق للاحتیاط، این آیا اختصاص به همین و کذا قصب المکان الذی سبق الیه احد من المساجد و المشاهد داره؟ یعنی ایشون میخوان اینطور بفرمایند که در اونجایی هم که حق حق مالی نباشه بلکه یک حق اولویتی در کار باشه، احتیاط اقتضا میکنه که بگیم اونجا هم قصب تحقق دارد مقتضای احتیاط. اون وقت این چه احتیاطیه؟ آیا احتیاط وجوبیه یا احتیاط عرض می شود که استحبابی؟ ظاهرش این است که احتیاطش احتیاط وجوبیه، برای اینکه وکذا معناش این است که اینم جایز نیست الاحتمال موافقا للاحتیاط. شما اگر دنبال لا یجوزو کلمه علل احوت رو ذکر کردن، حمل میکنید بر احتیاط وجوبی. ظاهر عبارت ایشون هم این است که مقتضای احتیاط وجوبی این است که قصب در اینجا تحقق داره، گفتم فکر زمان رو نکنید، در اینجا بلا اشکال زمانی تحقق نداره. زمان نداره، حق باشه، حق بودن، حق بودن مستلزم تحقق قسمه، اما اینکه فی کل مورد القسم زمان ثابته ها ها هست. خب اینم عبارت هم همینو میگه، عبارت هم همینو میگه، میگه قسم بودنش مطابقه با احتیاط وجوبیه، اما میخوام بگم این قسم بودن مطابقه با احتیاط وجوبیه معناش این نیست که شما خیال کنید پس زمانم دنبالشه. نه، قسم در خیلی از مواردی داریم که زمانم نداره، حتی در اون جایی که حق حق مالی هم باشه، مثل عین مرهونه، در اونجا با اینکه حق مالیه، در همونجا میگن زمانی تحقق نداره که علتشو بعدا عرض میکنه. احتمال عرض میشود که یک احتمال این است که این الاحتمال موافق للاحتیاط به مجموع این جمله اخیره و اون جمله و من ذالک قصب المساجد و المدارس و رباطات و القناطر و طرق و شوارع العامه بخوره، نه اینکه اختصاص به این ذیل فقط داشته باشه. یعنی این که ما میگیم در اونها هم عنوان قصب تحقق پیدا میکنه، ولو اینکه در آینده میگیم در اوقاف عام قصبش مستلزم زمان نیست، مگر در بعضی از فروزش که مثلا مالی رو برای فقرا وقف کرده باشد به نحوی که فقرا مالک منفعت این مال موقوفه بشن، در اونجا می فرماین زمانم هست در کار. مقصود از این عبارت اینه، این که می فرماین و من ذالک قصب المساجد و المدارس و رباطات و القناطر و طرق و شوارع العامه، آیا این الاحتمال موافق للاحتیاط به اینم میخوره یا اینکه نه قصب بودن اینها رو مسلم گرفته، تعلق قصب به مسجد یا به مدرسه یا به پل یا به کاروانسرا یا به طرق و شوارع عامه، این که نه از نظر ایشون مسلم بوده، دیگه روی احتیاط وجوبی این حرف رو نزدن، وقت اشکالی میشه که این با صدر عبارتتون چجوری تطبیق میکنه. صدر عبارت شما که میگید المقصوب اما اینون مع المنفعه من مالکن واحد او مالکین، مسجد و مدرسه که مالک واحد یا مالکین نداره، و اما اینون بلا منفعه و اما منفعتون مجرده و اما حق مالیون متعلقون به اینن، و ظاهر عبارت دونم این است که قسم دیگه از این موارد تعدی و تجاوز نمی کنه. انواع قسم عبارت از همین چیزهاییست که شما فرمودید. اون وقت این که می فرمایید، گوش بدید حالا، این که می فرمایید و من ذالک قسم المساجد و المدارس و رباطات و طرق و شوارع العامه، این روی همون الاحتمال موافقا للاحتیاطه، خب اون مانعی نداره. اما اگر به طور مطلق بخواید این مسئله رو ذکر بکنید، تعلق قصب به ذات مسجد و به خود مدرسه این به چه کیفیتیه؟ با اینکه مدرسه مثلا وقف عام برای طلابی که در اینجا سکونت کنن و درس بخونن، وقت تعلق قصب به ذات مدرسه به چه کیفیتی تحقق پیدا می کند؟ این دو احتمال در عبارت ایشون جریان داره که البته حالا روشن‌ترش با ملاحظه مسائل آینده ایست که انشاءالله عرض میکنید.